داستان هشتم، خائن.
پنج نفر بیشتر دستن در کار نبودند و از آنها یک نفر خائن بود. این پنج نفر تقریبا، درست نظرم نیست، کمیته انتخابات را تشکیل می دادند. قضایا مال 15-16 سال پیش است. اوسالی قالیباف را خود من بر حسب یاد داشته بدون شماره پاسپورت اداره سیاسی تحویل زندان موقت دادم. بعد نفهمیدم که چه شد. در هر صورت پس از قضایای شهریور او را دیگر ندیدم. شاید هم در زندان مرد. چیز غریبی است. کجایش غریب است؟ امروز به نظر شما عجیب می آید. ولی آن روزها این فکر را ابدا به خاطر آدم نمی آمد. من جدا عقیده داشتم که دارم خدمت می کنم. بالاخره هر رژیمی یک عده مخالف دارد. مخالفین را باید سرکوب کرد. همه جا دویدم توی حرف مأمور سابق آگاهی و گفتم بالاخره خود شما می گویید که کمیته انتخابات تشکیل داده بودند. فعالیت برای انتخابات که گناه نیست. ای آقا، شما که دارید با مقیاس امروز حوادث گذشته رو میسنجید. دولت آن روز بهتر میفهمید که چه کسانی بهتر است در مجلس وکیل باشند یا پنج نفر که اصلا معلوم نیست چه کاره بودند. و تازه یکی از آنها خائن از آب درآمد. و به خدا قسم اگر آن روز هر پنج نفرشان را گرفته بودیم، امروز این جور هرج و مرج نبود. از کجا میدانید که آن سه نفر گیر نیفتادند؟ امروز هم فعالیت سیاسی دارند.
دلیل دارم.
شما که نمیگذارید من حرفم را تمام کنم. به دلیل آنکه اشرف هم که با آنها ارتباط داشت و ما او را دختر ساده‌ای میدانستیم، امروز یکی از سردمدارهای آنهاست. میخواستید آن روز که میتینگ داشتند تماشا کنید چه جوری حرف میزد. این دلیل کافی نیست.
کافی نیست؟ اداره سیاسی مثل شما فکر نمیکرد. و خوشبختانه امروز هم اینطوری فکر نمی کند. تمام کسانی که آن روزها مظنون بودند و هر ماه و یا هر هفته اجباراً خود را به اداره سیاسی معرفی می کردند، این روزها دو مرتبه سر در آوردند. چند تاشان الان وکیل هستند. دلیل ندارد که آن سه نفر جزو علمداران اتحادیه نباشند و سنگ آزادی خواهی به سینه نزنند.
درباره پنج نفر عضو کمیته انتخابات می فرمودید.
بله، پنج نفر بودند. و کمیته انتخابات را تشکیل می دادند. اسم یکی از آنها محمد رخصت بود و اوسالی قالیباف را می خواستن از تهران انتخاب کنند. خود اوسالی هم یکی از پنج نفر بود. می دانید در شهرستان ها وضع انتخابات مرتب شده بود. به نام هر کس که از طرف دولت کاندید شده بود، آرا در صندوق انتخابات می ریختند و اگر کسی صدایش در می آمد تبعید می شد. و اگر در تبعیدگاه هم آرام نمی نشست، در زندان تهران از او پذیرایی می کردند. منتها در تهران هنوز سرجنبانان را خفه نکرده بودند و یکی از مقاصد شهربانی همین بود که صورتی از تمام سیاستمداران که هنوز یاقی بودند تهیه کند و پس از انتخابات آنها را سر جای خودشان بنشاند.
پس فعالیت انتخاباتی در تهران آزاد بود؟
بله، تا اندازه‌ای ظاهراً آزاد بود. ولی مأمورین شهرداری و شهربانی هر روز دست دسته می رفتند و آرایی به اسم کاندیدهای دولت در صندوق می ریختند. طرز کار اینجوری بود که آژانها عوام الناس را به درون مسجد که حوزه انتخاباتی بود دعوت می کردند و در محل اخذ رأی آرایی را که یکی از مأمورین آگاهی به آنها می داد در صندوق می ریختند. به آنهایی که نمی خواستند اطاعت کنند تذکر جدی و خشن داده می شد. در سالهای اخیر مردم در ایام انتخابات از عبور از نزدیکی حوزه های انتخابی پرهیز می کردند. در آن سالها به این شدت نبود. و می شود گفت که عده‌ای می توانستند آرای خود را در صندوق بریزند. ولی چه فایده داشت؟ شب صندوق را باز می کردند و آرای کاندیدای دولت را در صندوق می ریختند. در هر صورت آزاد بود.
پس شما چطور می گویید که آن سه نفر دیگر را نمی شناسید؟
اینها یک کمیته مخفی پنج نفری تشکیل داده بودند و اوسالی قالیباف را هم کاندید کرده بودند و این اوسالی کاندید کارگرها بود. و شهربانی می‌دانست که یک تشکیلات کارگری در تهران هست و می‌خواست به وسیله دستگیر ساختن این پنج نفر اساساً این تشکیلات را ریشه‌کن کند.
ببخشید، من درست سر در نیاوردم.
از بس که عجله می‌کنید.
معذرت می‌خوام. دیگر توی حرف شما نمی‌دوم.
چند روز پس از آنکه هیئت نظار تهران تشکیل شد، رئیس اداره سیاسی مرا احضار کرد.
خدا بیامرزدش آدم خوبی بود. به من گفت که میخواهم به شما کمک کنم. باید از امروز تا پایان انتخابات محمد رخصت را تعقیب کنید و کاملا مراقب او باشید. ببینید کجا می رود، با کی آمد و شد دارد. صورتی از دوستان و معاشرین او را هر چه زودتر به من بدهید. مختصر به شما بگویم که این آدم در توطئه بزرگی که ضد دولت چیده شده دست دارد و اگر این توطئه را کشف کنید می توانید مطمئن باشید که مراهم حضرت اجل شامل حال شما خواهد شد. از همکنون ماهیانه 25 تومان مخارج عیاب و ذهاب به شما داده خواهد شد و اگر بیشتر از این لازم شد در اولین گزارش خود تذکر دهید تا دستوری در این خصوص به محاسبات بدهم. پرونده این شخص پیش خود من است ولی نمی توانم آن را به شما بدهم، زیرا به گزارش هایی که درباره او به من داده شده است اطمینان ندارم و می ترسم که مبادا شما گمراه بشوید. از این جهت پرونده را بعد به شما خواهم داد. اینها 5 نفر هستند که یک کمیته مخفی انتخابات تشکیل دادند و شما باید این 5 نفر را به من معرفی کنید. دستگیر کردن آنها برای من آسان است، ولی قبلا می خواهم بدانم که این 5 نفر با چه مرکزی ارتباط دارند. این وظیفه ایست که من پس از مذاکره با حضرت اجل رئیس کل شهربانی به شما واگذار میکنم. من از همان روز مشغول انجام این مأموریت شدم. محمد رخصت جوانی بود 25 ساله و در دبیرستان شمس معلم بود. من حدس میزدم که این محمد رخصت به رفیقان خود خیانت کرده و مقصود رئیس اداره سیاسی این بود که ببیند آیا گزارشی که او داده مبتنی بر حقیقت است یا خیر. تحقیقاتی که بعدها کردم این زن مرا تبدیل به یقین کرد. محمد رخصت ماهی 70 تومان بیشتر حقوق نداشت، ولی اغلب روزها 2-3 ساعت در کافه بود و گاهی شبها نیز با اشرف خانم به سینما می رفت. این اشرف خانم دختری بود بسیار خوش لباس ولی ساده. هیچ وقت بزک نمی کرد. لبهای باریک و ظریفی داشت. موهایش خرمایی سیر بود. شاید حنا می بست. خوش هیکل بود و زیبا راه می رفت. مخصوصا در انتخاب رنگ لباس مهارت داشت. می دانید که در آن ایام هنوز زنها به این خوبی نتوانسته بودند لباس پوشیدن را از اروپایی ها تقلید کنند. در صورتی که اشرف خانم از دور مثل یک زن فرنگی به نظر می آمد. مخصوصا که رنگ صورتش بدون بزک سفید آب زده جلوه می کرد. اشرف خانم دختر یک تاجر ورشکسته رشتی به اسم حاجب بود و در خانه محقری در اوایل سرچشمه منزل داشت. اشرف خانم نامزد محمد رخصت بود و تازه به عقد او درآمده بود. با وجودی که هنوز مراسم عروسی به عمل نیامده بود، نه فقط گاهی رخصت شب در منزل پدر اشرف خانم میماند، اتفاق هم میافتاد که اول شب هر دوشان به جای آنکه به سینما بروند، به منزل خود محمد رخصت میرفتند و 2-3 ساعتی با هم به سر میبردند و بعد او نامزدش را به خانه میرساند و گاهی به کافه اروپ که اول لاله‌زار بود برمیگشت و آنجا اگر تنها بود کتاب میخواند و یا با 2-3 نفر از معلمین دیگر که در همان کافه آمد و شد میکردند یکی دو دست شطرنج می زد. گاهی نیز مستقیما به خانه خود می رفت. مکرر اتفاق می افتاد که من او را تا ساعت 10-11 تعقیب می کردم. آن وقت به خانه خود برمی گشتم و گزارش روز را تهیه می کردم و صبح با قید محرمانه و مستقیم روی میز اداره سیاسی می گذاشتم و عقب کار خود می رفتم. پس از 10 روز هنوز نتوانستم بفهمم که آن 4 نفر دیگر که اعضای کمیته مخفی انتخابات بودند چه کسانی هستند و یا کدام یک از اشخاصی که در کافه آمد و شد می کردند از این 4 نفر بودند. اما برای من مسلم بود که محمد رخصت همان خائنی است که رفقای دیگرش را لو داده، زیرا او ماهی 70 تومان بیشتر عایدی نداشت و از این مقدار مبلغی به عنوان قصور تقاعد و مالیات از حقوق او کم می شد. شام و نهار را اغلب در کافه می خورد. پدر و مادرش در رشت بودند. خانه او در یکی از کوچه های اول خیابان ناصریه بود. به علاوه من می دیدم که ماهی 2-3 مرتبه با اشرف خانم به مغازه های لاله‌زار می رفت و آنجا جوراب و کفش و گاهی پارچه می خرید. حقوق اشرف خانم در حدود 20 تومان بود. این زندگی تجملی با ماهی 90 تومان نمی توانست اداره شود و حتما این کسر بودجه را از حقوقی که از اداره سیاسی می گرفت جبران می کرد. البته این مطلب را من نمی توانستم در گزارش خود قید کنم. به علاوه رسم اداره سیاسی نبود که یک مأمور مخفی را به مأمور مخفی دیگر معرفی کند، مخصوصا مأمورینی که شغل رسمی دیگری داشتند. از طرف دیگر من یقین داشتم که آن 4 نفر دیگر را هم اداره سیاسی تحت تعقیب قرار داده و زندگی و کار آنها کاملا با اطلاع است. منتهای اداره سیاسی میخواست بداند این پنج نفر به چه وسیله با تشکیلات کارگری مخفی که آن روزها در تهران خوب کار میکرد ارتباط دارند. دو روز قبل از انتخابات، یک شب محمد رخصت با اشرف خانم به سینما رفت. من هم دنبال آنها بودم و خوشبختانه توانستم پهلوی آنها جا بگیرم، به طوری که محمد رخصت دست راست من و اشرف خانم دست راست او نشسته بود. یک فیلم جنگی آلمانی نشان میدادند. هنوز فیلم شروع نشده، رخصت گفت: اشرف جون، گمان میکنم دیگر چند روز نتونیم با هم به سینما بریم. پرسید چرا؟ گفت: که خودت میدونی بالاخره پس فردا انتخابات شروع میشه. آخه انتخابات به تو چه؟ او گفت: اشرف جون، اوقات تلخ نشه، بالاخره ما یک وظیفه اجتماعی هم داریم. دخترک با اوقات تلخی جواب داد: من وظیفه اجتماعی سرم نمیشه، اما اینو میدونم که تو بالاخره سرت رو روی این کارها میذاری. اگه آقا جونم بفهمه، والله که عروسی ما رو به هم میزنه. محمد رخصت به آرامی جواب داد: لازم نیست به آقا جون حرفی بزنی، چند روز بیشتر طول نمیکشه. پرسید: چند روز طول میکشه؟ جواب داد: شاید 7-8 روز. اشرف خانم پرسید: اصلا تو رو نمیبینم؟ بعد سالن سینما تاریک شد و دیگر محمد رخصت جواب نداد. این اولین دلیلی بود که من به دست آوردم، حاکی از اینکه محمد رخصت یک نوع فعالیت سیاسی دارد. ولی در این حال ظن من که محمد رخصت مأمور اداره سیاسی است تقویت شد. همه ما مجبور بودیم در ایام اخص آرا بیشتر کار کنیم و حتما مأموریت مخصوصی داشت. فردای آن روز، یک روز قبل از انتخابات، محمد رخصت ظهر از مدرسه بیرون نیامد. تا ساعت 4 در اتاق معلمین بود. من از فراش مدرسه سعی می کردم حرف در بیاورم. گفت: آقای رخصت توی اتاق معلمین تنهاست و دارد چیز می نویسد. شاید دارد دیکته و انشای شاگردان را تصحیح می کند. ساعت 4 از مدرسه بیرون آمد و یک راست به کافه اروپ رفت و برخلاف همیشه که چای یا شیر قهوه می خورد، دستور داد که برایش 2 تا تخم مرغ نیمرو و 1 نان سفید و 1 چای بیاورند. معلوم بود که ظهر نهار نخورده. یک کتاب فردوسی تازه چاپ در دست داشت. جلد دومش همان روزها از چاپ درآمده بود. چون کافه خلوت بود، من در گوشه دیگر نشسته مراقب او بودم. نیم ساعت بعد یک نفر که از وضع لباسش معلوم بود اهل اداره نیست و کاسب کار به نظر می رسید به کافه آمد و چند دقیقه پهلوی رخصت نشست. این آدم را تا آن روز در کافه ندیده بودم. بعد از مدتی تکه کاغذی به رخصت داد. او همان را لای فردوسی گذاشت. من فوری از جای خود بلند شدم و نزدیک بود که ناشیگری کنم و بروم و کتاب را بردارم. ناگهان فکر دیگری به خاطرم آمد. به دو به کتابخانه در خیابان فردوسی رفتم و یک جلد شاهنامه از آنجا خریدم و به کافه اروپ برگشتم. وقتی دو نفر شطرنج بازی می‌کردند، مرسوم بود که دیگران هم دور میز آنها جمع می‌شدند. من یک راست به سوی میز آنها شتافتم و فردوسی محمد رخصت را که روی صندلی بود برداشتم و فردوسی خود را روی میز گذاشتم و روی صندلی خالی نشستم و گفتم: اجازه می‌فرمایید. محمد رخصت فردوسی را گذاشت زیر دستش و به بازی ادامه داد. من درست در قیافه مرد کاسبکار دقت کردم و آن را به خاطر سپردم. و هنوز بازی تمام نشده بود به اداره سیاسی رفتم. کاغذ را درآورده خواندم. روی آن 12 اسم نوشته شده بود. از همین دوله ها و سلطنه ها که آن وقتا میخواستن وکیل بشوند. این دوره هم بالاخره وکیل شدند. نفر 11 اوسالی قالیباف بود و آن را با مداد سرخ نوشته بودند. مستقیما پیش رئیس اداره سیاسی رفتم و به او گزارش دادم. وقتی تکه کاغذ را به او نشان دادم خندید. کشوی میزش را باز کرد و از لای پرونده تکه کاغذی درآورد و گفت: بله صحیح است. منتها در این صورت اوسالی را نفر 10 نوشتند. اشخاص همانها هستند. بسیار خوب، از شما ممنونم. فردا صبح اول وقت تشریف بیاورید اینجا. من شما رو به ریاست اداره آگاهی قزوین پیشنهاد کردم. موقعی که میخواستم از در خارج شوم به من گفت: قیافه آن کاسبکار رو خوب به خاطر دارید؟ گفتم بله. گفت: بسیار خوب. من از اتاق خارج شدم و حتم داشتم که خود محمد رخصت نمونه از آرای تشکیلات کارگری را به اداره سیاسی داده است. البته نه مستقیماً، بلکه به وسایلی که در اختیار داشت. مأمور سابق اداره سیاسی گفت: بله آقا، خودشان به خودشان خیانت می کردند. پرسیدم: نفهمیدید که چه کارشان کردند؟
نه،
دو سه روز دیگر من به قزوین منتقل شدم و تقریبا 10 روز بعد ناگهان مرا به مرکز خواستند و همان کاسبکار را به اتاق رئیس اداره سیاسی آوردند. رئیس از من پرسید او را میشناسی؟ گفتم بله. خندش گرفت و گفت اسمش چیست؟ گفتم نمیدانم. رئیس اداره سیاسی گفت عجب، این آقا میخواست وکیل مجلس بشود. آقای اوسا علی قالیباف در انتخابات قریب 500 رأی داشته و تقریبا 300 رأی را با خط قرمز رفیقها برایش نوشتند. حالا برای آنکه با هم بیشتر آشنا بشوید، خودتان او را به آسایشگاه ببرید. و یک یادداشت بی نمره به من داد و او را تحویل زندان کردم و رسید دریافت داشتم. از مأمور اداره کارگاهی پرسیدم فهمیدید که با محمد رخصت چه کردند؟ گفت نمیدانم، در هر صورت گرفتار نشد. کارمند سابق اداره سیاسی از این گونه حوادث که در زندگانی اداری برای خود او پیش آمده بود زیاد داشت و مسلماً این حادثه را اگر چند روز پیش با اشرف حاجب روبرو نمی شدم فراموش کرده بودم. هنگام افتتاح کنگره از نمایندگان مطبوعات دعوت کرده بودند و من نیز آنجا بودم و موقعی که اشرف حاجب به نمایندگی کارگران زن پشت تریبون آمد که به کنگره درود بفرستد، مدتی برای او دست زدند. این زن با موهای جوگندمی و هیکل نحیف و مشتهای کوچکش هنوز هم با طراوت و زیبا می نمود. به هر وسیله‌ای بود با او آشنا شدم و اولین سوالی که از او کردم این بود: شما معلم بودید، چطور حالا کارگر شده اید؟ دست با چه از من پرسید: از کجا می دانید که من معلم بودم؟ من شما رو موقعی که نامزد محمد رخصت بودید می شناسم. سرش را پایین آورد، ابروانش را در هم کشید، چشم راستش را بست و گفت: تعجب می کنم، من شما را هیچ به خاطر ندارم. اشرف خانم، این مهم نیست، من می خواهم بدانم که خود آقای محمد رخصت کجاست. قدری مکث کرد و گفت: تا کجای زندگی او را خبر دارید؟ من تا آنجا خبر دارم که عضو کمیته 5 نفری انتخابات بود و کاندید آنها اوسا علی قالیباف که اسم حقیقیش را نمیدانم گرفتار شد و به زندان افتاد. چطور اسم حقیقی اوسا علی را نمیدانید؟ حتما شما یکی از آن 5 نفر بودید. الان چه کاره هستید؟ در تشکیلات ما کار میکنید؟ نه، من هیچ وقت در جریانات سیاسی نبودم و اگر اتفاقا امروز مرا جزو روزنامه نویسان میبینید، فقط کنجکاوی مرا به اینجا کشانده. از این بابت خاطرتان چند باشد؟ برعکس، اگر می دانستم که شما در تشکیلات ما هستید، آن وقت راحت تر بودم. چرا؟ قبلا به من بگویید که شما از کجا خبر دارید که یک کمیته 5 نفری انتخابات تشکیل شده و آنها اوسا رجب رمضان، اوسا علی قالیباف را کاندید. پس معلوم می شود اسم حقیقی اوسا علی قالیباف اوسا رجب رمضان بوده، بله؟ شما دارید منو استنتاق می کنید؟ صورت رنگ پریدش گل انداخت. معلوم بود که دارد به هیجان می آید. دیدم که بیش از این نمی شود او را در تاریکی نگاه داشت. خانم اشرف خانم، مضطرب نباشید. من از این وقایع به طور خیلی اتفاقی خبردار شدم. 5 نفر در این کمیته انتخابات از طرف تشکیلات کارگری آن روز انتخاب شده و اینها توانسته بودند قریب 500 رأی به اسم اوسا علی قالیباف که نام حقیقیش اوسا رجب رمضان بوده در صندوق انتخابات بریزند و اداره سیاسی از این حادثه کاملا اطلاع داشته، به طوری که هنوز قرائت آرا تمام نشده اوسا رجب را توقیف کردند. مسلم است که این خبر را یکی از 5 نفر به اداره سیاسی داده بوده است و یقین است که اوسا رجب نبوده، به دلیل اینکه این کار در وهله اول به ضرر او بوده و در عمل هم میبینیم که به قیمت جان او تمام شده. پس یکی از اون 4 نفر دیگر که من اسم یکی از آنها را میدانم و آن محمد رخصت است، باید خیانت کرده باشد. من میخواهم بدانم که کدام یکی از این کارگران و یا روشنفکران همراه آنها روزی به خودشان خیانت کردند. من برای اینکه شما مطمئن باشید، صریحا میگویم که تمام این اطلاعات را از یکی از کارمندان سابق اداره سیاسی به دست آوردم و او معتقد بود که خائن، ببخشید، محمد رخصت نامزد شما بوده. واقعا اینطور است؟ اگر شما در تشکیلاتون احساس کارگری بوده و یا لااقل در سیاست فعالیت داشتید، کار من آسان تر بود.
مقصود من در زندگی این است که این سه نفر را پیدا کنم و خائن را از خادم بشناسم. بدبختان من هم بیش از شما نمی دانم. فقط یک نکته که شما از آن بیخبرید و آن اینکه خائن محمد رخصت نبوده. و من حالا جواب سوال اول شما را که من معلم بودم و چرا حالا کارگر شدم می دهم. به همین دلیل که می خواستم این سه نفر را بشناسم و خائن را بین آنها پیدا کنم، کارگر شدم. وقتی پدرم مرد، دیگر با ماهی 20 تومان امر من و مادرم نمی گذشت. آن روزها در رشت برای کارخانه ابریشم کشی عقب سرکارگر می گشتند و حقوقی که می دادند از ماهی 20 تومان بیشتر بود. من هم از معلمی در تهران دست برداشتم، با مادرم به شمال رفتم و کارگر شدم. کمی ساکت شد، مثل اینکه بغض گلویش را گرفته بود. در حیات اتحادیه روی نیمکت نشستیم و من گفتم: به نظرم شما احتیاج دارید که تمام حوادث را یک بار دیگر از نظرتان بگذرانید. بگویید. یکی دو روز قبل از انتخابات محمد به من گفت که تا چند روز دیگر مرا نخواهد دید. البته آن روزها به من نمی گفت که چه کاری دارد. فقط می گفت که آدم باید فرد اجتماع باشد. و حرفای نظیر آنچه آدم به هر تازه کاری می گوید. منافع فردی باید در حدود منافع اجتماعی باشد. افراد اجتماع را اداره نمی کنند. کار این مملکت با این حرفا اصلاح نمی شود. دارن مملکت را می چاپند و از این حرفا. اینها در پنهان چه می کردن به من هیچ وقت نگفت. فقط من حدس می زدم که می خواهد در انتخابات شرکت کند. مخصوصا که پدرم از این فعالیت سیاسی او بو برده بود و اصرار داشت که من او را از این راه باز دارم. برخلاف آنچه گفته بود، روز بعد که روز اول انتخابات بود آمد به خانه ما. اول شب بود. دیدم خیلی گرفته است. به زور حرف می زد. اگر بهش کارت می زدی خون ازش بیرون نمی آمد. این طور خودش را در اختیار داشت. شب از خانه ما بیرون نرفت. ما عقد کرده بودیم. با وجود این پدرم میل نداشت که قبل از عروسی شب با هم باشیم. خیلی او را نوازش کردم. با تمام قدرتی که در اختیار داشتم سعی کردم او را در تحت تسلط خود درآورم. خودش را به کلی باخته بود. آخر شب مثل برفی که روی بخاری بگذارند آب شد. وسط به گریه و گفت: من از همه چیز خود گذشتم. این همه آرزو داشتم. چه آینده درخشانی برای خود تصور می کردم. سرش را در زانوی من پنهان می کرد. دستش را می گزید که چیزی نگوید. بعد بلند می شد و مدتی راه می رفت. آن شب من نتوانستم بفهمم چه اتفاق افتاده. فقط این را فهمیدم که بعد از ظهر همان روز در مدرسه مانده و قریب 1000 رأی به نام 12 کاندید که یکی از آنها اوستا رجب رمضان بوده نوشته و غروب مأمورین اداره آگاهی به مدرسه رفته و آرا را که میبایستی صبح روز بعد توسط یکی دیگر از اعضای کمیته تقسیم شود بردند. محمد راه میرفت، با خود حرف میزد و از خود میپرسید چطور میتوانم به آنها ثابت کنم که من بی احتیاطی نکرده ام. چه برسد به خیانت. یکی از ما 4 نفر خیانت کرده. اداره آگاهی از تمام کار ما با خبر است. معلوم می شود که مدت ها مرا تعقیب می کردند. آن وقت سعی می کرد با کتاب خواندن خود را آرام کند. اما من باز هم نتوانستم به عمق مطلب پی ببرم. اهمیت آن را نمی فهمیدم. من بچه بودم. نمی فهمیدم که سر نگاه داشتن چقدر اهمیت دارد. نمی فهمیدم که چرا تا این حد در عذاب است. به محض اینکه می آمد خوابش ببرد می جست و می گفت: فردا صبح زود می روم به اداره شهربانی و هر 4 نفر را لو می دهم. من او را به این کار تشویق می کردم و می گفتم حالا که دیگران به تو و به منظور تو خیانت کرده اند، بهتر است که خود را از خطر نجات دهی و 3 نفر دیگر را هم لو بدهی تا اقلا خائن حقیقی هم گرفتار شود. در این صورت البته شهربانی به تو کاری نخواهد داشت و تو را آزاد خواهد گذاشت. چند دقیقه راحت می شد ولی بعد تاب نمی آورد و به من می گفت که نه، این کار غیر ممکن است و من حس کردم که باز هم اسراری هست که هنوز به من نگفته است. روز بعد تب کرد و به مدرسه نرفت. مثل کوره می سوخت. اول شب کسی کاغذی آورد و به او داد. وقتی نامه را خواند آرام شد و از خانه من رفت. چند روز پیش من نیامد ولی من هر روز به مدرسه تلفن می کردم و احوالش را می پرسیدم. به محض اینکه قرائت آرا شروع شد و در یکی دو روز نام اسم اوستا علی قالیباف در آمد، همان شب اوستا رجب رمضان را توقیف کردند و بیچاره در زندان مرد. کارگران در حیات اتحادیه می آمدند و می رفتند. مدتی اشرف خانم ساکت نشسته بود و حرف نمی زد. پرسیدم: بعد ملاحظه می کنید اوستا رجب را ماموری که در تعقیب محمد بود نمی شناخت و هیچ کس جز آن چهار نفر دیگر نمی دانست که اوستا علی همان اوستا رجب است. صبح روز بعد به مدرسه تلفن کردم و احوالش را پرسیدم. گفت: اول شب بیا به خانه. منم رفتم. رنگش پریده بود ولی آرام بود. حس کردم که آرامش ظاهری است. کاغذی در دست داشت. هنوز وارد نشده مرا بوسید. شما نمی توانید تصور کنید که من از این بوسه چه وحشتی چشیدم. بعد گفت: این کاغذ را می بری دم کافه اروپ. آنجا طرف دست راست در سبز رنگی است. در را باز می کنی، از پله ها بالا می روی. راه پله منتهی می شود به دری که رنگش سبز است. آنجا سه مرتبه در می زنی و یک نفر در را باز می کند. می گویی این کاغذ را محمد داد و بر می گردی. منتظر نشدم. فوری از خانه او بیرون آمدم. خانه را پیدا کردم. از پله ها بالا رفتم. در زدم. کسی در را باز نکرد. در راه طاقت نیاوردم. تصمیم داشتم بروم به شهربانی و تمام آنچه می دانستم بگویم. شاید بدین وسیله او را نجات بدهم. من تصمیم داشتم به هر قیمتی هست او را نجات بدهم. من چیزی سرم نمی شد. رو به شهربانی حرکت کردم. اما ناگهان متوجه شدم که کاغذ هنوز در دست من است. کاغذ را باز کردم و خواندم. به شهربانی نرفتم و به عجله به خانه محمد برگشتم و دیدم که دیر آمدم. در کاغذ چه نوشته بود؟ آن نامه را من هرگز از دست ندادم. چندین نسخه از روی آن برداشتم و یک نسخه را همیشه همراه دارم. بالاخره باید این نامه را به صاحبانش برسانم. یکی از این سه نفر خیانت کرده و باید هنوز در تشکیلات کارگران باشد. باید او را پیدا کنم. تا او در تشکیلات هست من زنده‌ام. وقتی من مردم دیگران این کار را خواهند کرد. اما برای چه تمام این مطالب را به شما میگویم؟ آره، برای اینکه شما مطمئن شوید که محمد رخصت خائن نبوده. خائن دیگری است. دستش را برد بالا به طرف گردنش و دو مرتبه از زیر پیراهنش آورد پایین و از کیف چرمی کوچکی تکه کاغذی بیرون آورد و به من داد. نامه را خواندم. رفقا، یکی از ما چهار نفر خیانت کرده. من نیستم. در آخرین جلسه ای که تشکیل دادیم، اگرچه هنوز مذاکرات به پایان نرسیده، ولی بر شما اینطور واضح شده است که من خیانت کردم. دلایلی آوردید، از جمله اینکه علاقه من به اشرف ممکن است باعث گمراهی من شده باشد. اما شما صریحا هم به من نگفتید که من خیانت کردم، ولی می‌خواستید به من بفهمانید که در اثر این علاقه فراوان شاید مطالبی از من بروز کرده و او به کس دیگری گفته و در نتیجه به گوش مأمورین آگاهی رسیده است. واسطه شما با تشکیلات کارگری من هستم. دستورات شورا را من به شما رساندم. اگر این نکته نبود و من اطلاعی نداشتم، خود را در اختیار شهربانی می‌گذاشتم تا آن خائن هم گرفتار شود. من دو رفیق با شرف خود را فدا می‌کردم برای نابود ساختن آن دشمن خائنی که در میان ماست. اما من از خود اطمینان ندارم که بتوانم در مقابل زجر و شکنجه تاب بیاورم و چیزی نگویم. برای اینکه حقانیت و وفاداری خود را به شما ثابت کنم، از جان خود می‌گذرم. همین که این نامه به شما برسد، من دیگر زنده نخواهم بود تا به شما ثابت شود که یکی از شما سه نفر خیانت کرده. خائن را پیدا کنید. نامه را تا کردم و به اشرف دادم. صدای زنگوله که علامت تشکیل جلسه بود به گوش رسید. کارگر جوانی فریاد زد:
اشرف خانم بیا تو.
از جایش بلند شد ولی دیگر کوچکترین تأثری در قیافه او دیده نمی شد. از من خداحافظی کرد و گفت: خائن را پیدا می کنیم.